دوشنبه 11 تیر 1399، 1 جولای 2020، 9 ذی قعده 1441. در ایران سپید می شنوید؟ حرف های یک نابینا ناشنوا از مصائب و مشکلات هم نوعانش. گفتگو با منتقد طرح به کارگیری معلولان به عنوان مشاور در معاونت های شهرداری تهران. مروری بر خبرهای ورزش معلولان در هفته گذشته. یک نابینای دیگر اسیر چنگال‌های ویروس منحوس. به نام الله بخشنده و مهربان. ایران سپیدی‌های عزیز سلام. به 70مین پادکست ایران سپید خوش آمدید. امیدوارم که در این ایام هم خودتون و هم خانوادتون در سلامتی کامل باشن. استفاده از ماسک رو فراموش نکنید و مراقب خودتون باشید.
در هفته حمایت از نابینا ناشنوایان هستیم. افرادی که با محدودیت‌های جسمی بسیار توانایی نوع انسان را به رخ می‌کشند. میثم امینی از همکاران انجمن موج نور اصفهان از شرایط این گروه می‌گوید.
افراد نابینا خب روی شنواییشون خیلی تکیه می‌کنن، به عنوان حس دوم که حالا می‌تونه جایگزین بینایی باشه، مثلا می‌تونن رویشون رو پیدا کنن، صدای خیابون رو بشنون، ببینن از کدوم طرف خوشی میاد، از کدوم طرف نمیاد. من اون نمی‌تونم از اون استفاده خاصی بکنم، یعنی کارو سخت میکنه، توی رفت آمد توی شهر و توی خونه و اونجا چیزا. مثلا افراد خب نابینا میتونم از آموزش‌های صوتی استفاده کنم، من هم میتونم استفاده کنم. خب ممکنه خیلی وقت مثلا دقیق نفهمم دارم چی میشنوم، خصوصا مثلا کلاس های حضوریه که دیگه تقریبا نمیتونم، چون من شرکت کنسلان خیلی زیاده، نمیتونم کلا اصلا استفاده کنم. بیشتر فکرم کلاس های آنلاینه. مش دستگاه گویا هست که اصلا نمونا باشون ازشون استفاده میکنم. خب اگه صدای کم باشه خب مثلا برای منم قابل استفاده نیست.
تحصیلاتتون چی آقای امینی؟
لیسانس و ترجمه زبان دارم.
آها، پس توی کارتون هم احتمالاً وقتی که بر پایه صدا باشه مشکل پیدا می‌کنه، ترجمه همزمان و اینجور چیزها.
من از صدا استفاده می‌کنم، چون خب بمل اولاً دسترسی بهش خیلی کنده، بعدم دسترسیش گرون قیمته، بخواهید دسترسی پیدا کنی به چیزه برجسته نگاه بمل و این حرف هست. اما چرا صوته و خب من اون صدای اسکرین میدارم، من مجموعه خیلی بلند کنم. بعد اولا یه جایی مزاحمت با افرادی که اطرافم باشن، یکی هم اونه که خب کم کم از این اسکرین میدارم که استفاده میکنم، خب باید همون شنوایان که برام باقا مونده خب کم تر میشه، یه جایی آسیب بیشتر میبینم.
هدفون هم میتونید استفاده کنید همزمان روی سمعک؟
هدفون من سمعکای من پشت گوشی هم، یعنی داخل اونقدر شنوایی من بعده که دیگه داخل گوشی هم نمیتونم کاری انجام بدن، یعنی چیز قدیم میخوام اونم همش پشت گوشی. هدفون روی سمعک خرابی که فشار میاد و ممکنه سمعک بشکنه، خیلی ناراحت کننده هست. یه جایی
درست
ممکن نیست ولی سخت استفاده ازش. بعضی سمعک هستن که بلوتوث دارن ولی من ندارم، ولی من مثلا
درست. موقع تردد حالا مشکل شنوایی رو چجوری جبران میکنید؟
موقع تردد من از خیابونه هیچ وقت خودم برد نمیشم، یعنی همیشه منتظر مونم یک کمکم کنه. و توی رفت آمده وقتی به افراد بینا بینا راه نمایی میکنن که آقا برو سمت شب برو سمت راست، خیلی وقتا مشکل پیش میاد، نمیفهمم چی میگه. باید مثلا چند بار بپرسم بله چی، گاهی وقتا حتی بعد چند بار پرسیدن هم نمیفهمم بله چیه. روی اون مسیری که حفظ کردم دیگه میام و میام اونجایی که خیابون نداشته باشه.
توی دانشگاه اون وقت چه شکلی حالا صحبت ها رو متوجه می شدید وقتی استاد صحبت می کرد؟
من واسه پیام نو وقتی من درد خوندم خب اونجا چیز یعنی می خواستم دوباره کنکور بدم دارم چیز داری دیرم با اون وضع شنوانی چون پیام نو به کتاب بیشتر تکیه می کنه گفتم اون مناسب تر باشه اونه که اونجا رفتم و خب درسته پیامونو کاملا به کتاب تکیه داره حالا چیدم هست سخنرانی استادام هست من خیلی وقتا یه کلاس رو حالا وقت میکردم اگه میتونستم استفاده میکردم اگه نه که فقط به کتاب تکیه میکردم و اون کلاس هایی هم که عملی بود و نمیتونستم حالا باید چیز میکردم معمولا استادام اونقدر کمک هم میکردم یعنی حالا میفهمیدن مشکلم و مثلا یه حرفی کمک هم میکردم تا بتونم دست رو رد کنم
یعنی واضح تر صحبت میکردن
آره مثلا من نمیفهمیدم مثلا یه استادمون مثلا میومد نزدیک من جلو میگفت بیا مثلا جلو بشین نزدیک من وامی تا صحبت کرد اینطوری که مثلا خب بهتر بفهمم خب چون زبانش هم انگلیسی بود خب کم شمایی پس مشکل بیشتر میکنه چون درک انگلیسی سخت دیگه. بعد کلاس مثلا باهاش صحبت میکردم به این پروژه میدادن که انجام بدم در حال یه جوری کنار میرم.
فکر میکنید از سوی سازمان های متولی امور معلولین چه توجه خاصی باید بشه به افرادی که دو معلولیت رو با هم دارن؟
والا خب مثلا تجهیزات که مثلا سرمایه کاری که کیفیتشون بهتر باشه بهتون بگم ما نمیتونیم الان بگیم بخاطر من نتونستم سرمایه باید خودم میگرفتم و خب مثلا اون چیزی که باید و شاید مثلا یه چیز بلوتوث دار باشه که بتونم مثلا به کامپیوتر گوشیم وصل بشه بتونم استفاده کنم نتونستم خریداری کنم. من شاغلم خدا رو شکر ولی امکان پیدا کردن شغل کسایی که دوتا معلولیت با هم دارن خب سخته یا توی پیدا کردن یه شغل باید بهشون کمک بشه یا مثلا مستمری بیشتری پرداخت بشه یه چیز شبیه مثلا از طرف دیگه تکنولوژی برل خیلی مهمه برای ما هم برای اینکه بتونیم خب استفاده کنیم از کامپیوتر این چیز هم برای اینکه بتونیم اون مقدار شنوایی که مونده رو حفظ کنیم مثلا دسترسی به تکنولوژی برل اگه مثلا فراهم کنند مثل برل دیسپلی یا همچه درجه سنگاه ها چاپگره
بره اینجور چیزا ما بتونه خیلی کمک کنه. سمعک ها از بهسیسی تهیه میکنید؟ به درد میخوره سمعک هایی که بهسیسی میده به بچه ها؟
حالا یکی و مثلا یه سمعکی بود که قرار بود قیمتش 2 میلیون باشه ولی خب 400 تومن قیم دادن که خب خیلی کیفیت پایینی به دومان یه زاپاس استفاده میکنم توی گوش توی شیفرم دارم که اگه یه سمعکم خراب شد حالا یه جورایی ولی خب خیلی کیفیت خیلی پایینی داره.
سمعک های بلوتوث دار چجوریه قیمتشون؟
خیلی بالا هست نمیدونم من اون میزی که چند سال پیش میخواستم بگیرم فکر میکنم دونه 5 تومن 5 میلیون بودن الان مثلا شاید 30 میلیون باشن فکر میکنم.
ما را در ادساین ایران سپید دنبال کنید.
گفتگویی که شنیدید توسط همکارم راضی کباری تهیه شده بود. امیدوارم لذت برده باشید. و اما در ادامه میشنوید صدای همکارم آقای سرایی که با مهدی صادقی فعال در حوزه معلولان گفتگو کردند. این گفتگو در مورد نقد آقای صادقی به نحوه بکارگیری معلولان به عنوان مشاور یا دستیار در معاونت‌های شهرداری است.
واقعیتش اینه که این موضوع رو سابقا یعنی قبل از سال هم من شنیدم که با رایزنی خانم نجات بهرام داشتن با شهردار محترم تهران
به.
این موضوع رو مطرح کرده بودن که توی معاونت‌های مختلف مشاورینی رو قرار بدن تا بتونن در حوزه نیازسنجی اتفاقاتی بیفته و حالا مجموعه با نیازهای جامعه معلولین آشنا بشن. اخیرا دوستان خب رفتن تو فضای اجرایی این کار و تو گفتگویی که اتفاق افتاد من متوجه شدم که این عزیزانی که قرار انتخاب بشن که از 4 تا معاونت قرار بود 4 نفر حکم بگیرن، تبدیل شدن به 9 نفر که خب حالا اینم خودش جای بحث داشت که چرا این اتفاق افتاد. و بعدش هم بخش نظارت بر کار رو محول کردن به این دوستان.
من
اولین ایرادی که من به این کار گرفتم و به این طرح گرفتم این بود که خب برای خود دوستانی که مطرح کردن، سرکار خانم نجات بهرام، این موضوع شفاف نبود که قراره که این عزیزانی که به عنوان حالا دستیار اسم برده شده، معاون اسم برده شده، مشاور اسم برده شده و ناظر دقیقا قراره چی کار بکنن. چون اگر حداقل شرح وظایف مشخص بود شاید این تعدد معانی اصلا ایجاد نمیشد. وقتی شأن نظارتی مجموعه پیدا میکنه خب باید تخصص اون نظارت رو هم براش دید. یکی از بخشایی که من دوباره به این قضیه ایراد گرفتم این بود که چرا توی بحث معیارها ورود جدی پیدا نکردید؟ اصلا معیار انتخاب چیه؟
بله.
دوستانی که انتخاب میشن از چه طریقی انتخاب میشن؟ چه جامعه آماری رو شما دارید؟ چه بانک اطلاعاتی رو دارید که میتونید اصلا این انتخاب رو انجام بدید؟
بله.
کجا رجوع شده؟ از کدوم انجمن، از کدوم کمپین، از کدوم فعال اجتماعی این موضوع به اصطلاح خواسته شده که ورود پیدا بکنن و حداقل نظرخواهی شده باشه؟ نکته بعدی که من فکر میکنم باید دیده بشود بحث تعارض منافع. اگر چند نظارتی مطرح بشه این نگرانی وجود داره که اگر دوستان ما وارد یه سیستم شدن خدای نکرده اتفاقی که بیافتیم باشه که مثلا توی این فضای ورودشون حالا گفتگوی اتفاق بیفته یا اصلا نگرانی این وجود داشته باشه که اگر از یک معاونتی قراره با یه قراردادی به اصطلاح منافعی ایجاد بشود، خب اون مجموعه که خودش مجریه خب نمیتونه ناظر رو هم به اصطلاح کنار دست خودش داشته باشه یا حتی پایین دستی خودش داشته باشه. ما باید بیایم رو فرایند کار بکنیم. ببینیم که فرایندی وجود داره به اسم ستاد مناسب سازی. این ستاد اومد یه مدتی فعالیت کرد، سابقا خیلی فعال نبود، به حمدالله حالا با مطالبه گریهایی که اتفاق افتاده یه مقداری این ستاد پررنگ تر شده. خانم نجات بهرام هم به اعتقاد من خودشون توی سیستم قانونگذار و ناظرن، نمیتونن تو ساختار شهرداری ورود پیدا بکنن، الزام بکنن شهرداری رو به این کار. و من فکر میکنم مثلا شأن نظارتی ایشون و شأن قانونگذاری ایشون همین اجازه رو بهشون نمیده که مستقیما وارد بشن و بخوان یه کار این شکلی رو هدایت بکنن. ما خیلی فرصتی برای آزمون و خطا هم دیگه نداریم. شورای پنجم تقریبا یه چیزی اولوش یک سال
بله. به طریق اولا شهرداری هم میتونه همین
بله دقیقا یک سال زمان داره تا جمع جور بکنه خودش رو. الان فرصت شروع برنامه نیست. اگر این قضیه براشون اولویت داشت سوالم از مجموعه این بوده که آقا چرا پس تا حالا انجام نشده؟
بله.
من فکر میکنم که این کار خیلی پشتش تفکر منطقی وجود نداره، خیلی پیوست حالا حداقلش از اسامی که خودشون دارن میگن، اسامی متعددی که اسم میبرن، نشون میده که خودشون هم هنوز به این نتیجه قطعی نرسیدن که قراره چه اتفاقی بیفته.
چه اسامی هستش آقای صادق؟
دوستان تو خبری که خود خانم نجات بهرام آورده بود مشاور عنوان شده، خدمتتون عرض کنم معاون عنوان شده، این که شأن نظارتی هم دارن عنوان شد.
اینا عناوین در واقع پستیه که باید داشته باشم.
آره یعنی خودشون هم نمیدونستن الان دقیقا این دوستانی که میخوان برن اونجا قراره چی کار بکنن.
بله.
و با دوستان دیگه هم که صحبت میکردم مثلا دستیار هم عنوان شده بود، یعنی من دخیل توی این تر من عنوان دستیار هم شنیدم ازشون. یعنی میخوام بگم که چون کار شفاف نیست میگن خب بذارید سریعتر یه اتفاقی بیفته بریم جلو، حالا مثلا تو آزمون و خطا باگ کار رو در میاریم، ایرادات کار رو در
میاریم. بله.
من میخوام بگم که اینجوری ورود پیدا کردن تضعیف جامعه معلومه. دوستان حتما میدونن که اگر یکی از دوستان دارای معلولیت تو این حوزه قرار بگیره شأنش باید رعایت بشه. و شن وقتی رعایت میشه که اون آدم ظرفیت های خودش رو بشناسه، مسئولیت های خودش رو بشناسه، اختیارات خودش رو بشناسه و طبق اون اختیارات و شرح وظایف پیش بره.
الان در موردش کسانی معرفی شدن آقای صادقی از حالا فعالان معلول یا فعالان تشکل های معلولین؟
ببین من بله چند نفر از دوستان رو شنیدم که حضور دارن، البته به صورت مکتوب و قطعی شاید این قضیه رو من نشنیدم، یعنی یه نفر مثلا مکتوبش کرده باشه.
سلام میکنم به مخاطبان روزنامه ایران سپید، در خدمتون هستم با مروری بر آخرین اخبار حوزه ورزش نابینایان در روزهای گذشته. پایان مسابقات لیگ برتر گلبال آقایان با قهرمانی تیم کیهان بود. رقابت های لیگ برتر گلبال و دست اول گلبال آقایان به علت شیوع ویروس کرونا مختومه اعلام شد و نتایج دور رفت ملاک امتیازدهی و رتبه بندی تیم ها اعلام شد. بر همین اساس تیم کیهانباد تهران تونست عنوان قهرمانی را از آن خودش بکنه، بهزیستی اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و هیئت نابینایان و کمبینایان سیرجان هم در جایگاه سوم ایستاد. در مسابقات دست اول هیئت نابینایان و کمبینایان آذربایجان شرقی تونست قهرمان بشه، ابابصیر اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و بهزیستی گلستان هم سوم شد. اما با توجه به نتایجی که به دست اومد، هیئت نابینایان خوزستان و شهید هرندی تهران به دلیل اینکه تیم شهید هرندی در مسابقات لیگ برتر گلبال تیم نداد و حاضر نشد، به مسابقات دست اول سقوط کردند و هیئت نابینایان و کمبینایان آذربایجان شرقی و ابابصیر اصفهان تونستند به مسابقات لیگ برتر گلبال صعود بکنند. نکته جالب توجه اینه که هیئت نابینایان تبریز بعد از 24 سال تونست جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر گلبال رو از آن خودش بکنه. برگزاری مسابقات غیر حضوری آمادگی جسمانی. فدراسیون نابینایان و کمبینایان در نظر داره به علت آمادگی ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات پاراسیایی جوانان در سال 1400 و البته هفته پارالمپیک مسابقات قهرمانی کشور آمادگی جسمانی رو به صورت غیر حضوری برگزار بکنه. این مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد. متولدین سال 1380 به بعد در رده سنی جوانان و 1380 به قبل هم میتونن در بخش بزرگسالان شرکت بکنن. رقابت‌ها در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد و در هر استان به 3 نفر تنها امتیازدهی خواهد شد در هر رده سنی و گروه های جنسیتی که نهایتاً 12 نفر میتونن از هر استان به مرحله نهایی راه پیدا بکنن. ظاهراً مهلت ارسال آثار تا 25 شهریور ماه اعلام شده. انشالله سعی خواهیم کرد با علی اصغر هادی‌زاده نایب رئیس فدراسیون نابینایان صحبت بکنیم و اطلاعات بیشتری رو در خصوص مسابقات قهرمانی کشور آمادگی جسمانی در اختیارتون بذاریم. اما مهدی اولا دونده تیم ملی دو میدانی نابینایان کشورمون اعلام کرده که تمریناتش رو به صورت انفرادی داره دنبال میکنه. ایشون گفته زمینی رو از طرف شهرداری تهران در اختیارش گذاشتن تا بتونه تمرینات پرتابی خودش رو انجام بده. آقای اولاد همچنین گفته به فدراسیون نابینان پیشنهاد داده یه دوره مسابقات رکوردگیری برای ایشون برگزار بشه تا بتونه آمادگی خودش رو بیشتر بسنجه. همچنین ایشون اعلام کردن که خوشبختانه از طرف کمیته ملی پارالمپیک با توجه به اینکه آقای اولاد جزء طلایی‌های در واقع پارالمپیک محسوب میشه در مسابقات پارالمپیک توکیو حقوق ماهیانه بهش تعلق گرفته و گفته که این کمک هزینه که پارالمپیک میده میتونه خیلی کمک کنه به ورزشکاران که زندگی خودشون رو بتونن به راحتی ادامه بدن. و خبر آخر رو اختصاص میدم به مصاحبه‌ای که آقای اصغر فیاض رئیس هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان استان اصفهان داشتن و اعلام کردن که تمرینات دو میدانی از خرداد ماه در فضاهای باز برای دونده‌های نابینا آغاز شده. ایشون اعلام کردن که در رشته شطرنج هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مسابقات رو داریم برگزار می‌کنیم، اما در رشته جودو به علت اینکه تماس مستقیم بین ورزشکاران هست هنوز اجازه تمرینات به جودو نابینایان در استان اصفهان داده نشده. در هفته بعد هم در خدمتون خواهم بود با مروری بر آخرین اخبار ورزش نابینایان و کمبینایان.
با ما در تماس باشید. 84 71 13 71.
با امیر سرمدی همراه بودید و مطلبی از امید هاشمی با صدای ندا طیوری میشنوید و من هم مسرغانی هستم. این مطلب در مورد یک چهره نابینایی در جهان است که تسلیم کرونا شده.
یک نابینای دیگر اسیر چنگال‌های ویروس منحوس. هنوز درست معلوم نیست چطور طعمه‌هایش را انتخاب می‌کند. لحظه غفلت کافی است تا گرفتار کند و انسان را در میان هوا و زمین، رفتن و نرفتن و مرگ و زندگی معلق نگه دارد. در میان آنها که اسیر کرونا ویروس شدند، کم نیستند نام‌هایی که برای تعداد زیادی از آدم‌ها آشنا محسوب می‌شوند. نام‌هایی که به نوعی جزء چهره‌های معروف به حساب می‌آیند. در میان نابینایان شناخته شده هم به نام‌هایی برمی‌خوریم که یارای مقاومت در برابر بیماری کووید 19 را نداشتند و متأسفانه تسلیمش شدند. نام‌هایی که هر یک به نوعی کمک‌حال هم‌نوعانشان بودند یا روزگاری افتخاری را برای این جامعه در سطح دنیا به ارمغان آوردند. پیشتر از برایان میلر فعال اجتماعی نابینا گفتیم که در برابر کرونا ویروس زانو زد. همچنین قصه جان اسلیت را نقل کردیم، مخترع نابینایی که تسلیم کرونا ویروس شد. حال این گردونه چرخیده و یک نفر دیگر را از میان نابینایان مطرح برگزیده است. این بار نوبت به یک ورزشکار نابینا رسیده که در مقابل این ویروس ناشناخته دست‌ها را به علامت تسلیم بالا ببرند. نامش کارلو دورانته بود. از آهنگ اسمش احتمالاً ملیتش مشخص است. ایتالیایی بود و 73 ساله. اگر تسلیم کووید 19 نشده بود، شنبه پیش در 27 ژوئن باید تولد 74 سالگیش را جشن می‌گرفت. او که در ولپ گودل مونتلو به دنیا آمده بود، از بد و تولد با بیماری آرپی درگیر بود و سرانجام هم در 40 سالگی به کل بینایی را از دست داد. دورانته متخصص دوهای استقامت بود. اولین حضورش در میدانهای جهانی که برایش مدالی به ارمغان آورد به سال 1991 برمی گردد. او برای نخستین بار درست در زمانی که 45 ساله بود و 5 سال از پیوستنش به جمع نابیناهای مطلق گذشته بود، در مسابقات اروپا شرکت کرد و طلا گرفت. اتفاقی که سه بار دیگر در سالهای 93، 95، 97 هم تکرار شد. در سال 92 برای اولین بار با پرچم ایتالیا قدم در میدان پارالمپیک گذاشت و طلای ماراتون نابینا در گروه B1 را از آن خود کرد. اوج معروفیت کارلو به زمانی برمیگردد که توانست طلای مسابقات جهانی 94 را در آلمان برگردن آویزد. کارلو دورانته دو بار دیگر هم در پارالمپیک مدال گرفت. 96 آتلانتا را با نقره به پایان رساند و در 2000 سیدنی برنز گرفت. در 2004 آتن هم دوید اما مدالی به دست نیاورد. کارلو در طول سالهای ورزشی خود توانست از خط پایان 70 مسابقه دو ماراتون عبور کند. آماری خیره کننده برای کسی که ورزش حرفه‌ای را از 45 سالگی آغاز کرده. او از جمله توانسته بود چند بار در رقابت ماراتون نیویورک که از معتبرترین های این رشته در دنیا به حساب می آید شرکت کند. کمیته بین المللی پارالمپیک و کمیته ملی پارالمپیک ایتالیا این زایعه را به جامعه ورزشی نابینایان تسلیت گفته است. لوکا پانکالی از اعضای کمیته ایتالیایی پارالمپیک از کارلو به عنوان منبع الهام نابینایان ایتالیا یاد کرد و گفت او نه فقط یک ورزشکار و قهرمان بزرگ که الگویی برای تمام نابینایان این کشور بود. کسی که به نابینایان در این کشور می آموخت که همواره در زندگی تلاش و مقاومت را به عنوان اصل اساسی موفقیت در نظر داشته باشند.
شکر که همراهانی همچون شما داریم. پیشنهاد بدید، نقد کنید و با ما حرف بزنید. منتظر شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدار.